اسلامی ایران در عراق و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان و حول محور مقاومت و مشخصا خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی تقدیم حضور شما خواهیم کرد. اگر علاقمند به دیدن این گفتگو و تحلیل هایی که ارائه میشه هستید، دعوت میکنم که از شبکه خبر ما همراهی بفرمایید. شب شما بخیر بینندگان محترم شبکه خبر و شنوندگان محترم رادیو مقاومت. در گفتگوی ویژه خبری امشب ابتدا مروری بر خبرها داشته باشیم. اگر پیگیر اخبار میدان جنگ باشید، مستحضر هستید که مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرده بعد از ظهر امروز برای اولین بار با پهپادهای انتحاری به مقر وزارت جنگ و ستاد کل رژیم صهیونیستی و اتاق جنگ این رژیم در تل آویو حمله کرده. این عملیات در چارچوب عملیات خیبر و با ندای لبیک یا نصرالله اجرا شده. رسانه‌های صهیونیستی هم از هلاکت 9 نظامی این رژیم در تله انفجاری حزب الله در جنوب لبنان خبر دادند. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان هم هر گونه شروطی فراتر از قطعنامه 1701 برای آتش بس رو رد کرده. آخرین تحولات منطقه و جنگ غزه و لبنان رو با حضور جناب آقای کاظمی قمی تحلیل میکنیم. سلام و شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام ادب دارم خدمت جناب عالی و بینندگان محترم.
متشکرم. موافقید از این ویدیویی که اخیرا نتانیاهو یعنی چند ساعت پیش منتشر کرده آغاز بکنیم؟ یه ویدیوی منتشر کرده، اصلا پیشتر هم برای مردم لبنان یه همچین کاری کرده و برای مردم ایران هم باز این کارو کرده بود. به نظرم اول یه تفکیک قائل شده بین آنچه که به عنوان مردم ایران مورد خطاب قرار میده و حاکمیت ایران سعی میکنه اون از هم جدا بکنه، و بعد خطاب به مردم ایران میگه که نه ما دنبال جنگ هستیم، نه شماها میدونم دنبال جنگ هستید، اما حکومت شما دنبال جنگه. و بعد قریب این مزون تهدید هم میکنه که اگر مثلا عملیات تلافی جویانه نسبت به آنچه که قبلا اونها مرتکب شدن ایران میخواد انجام بده، دیگه مثلا ما به ساختارهای اقتصادی شما ضربه میزنیم و خسارات اقتصادی برای شما بسیار زیاد خواهد بود. تو این موقعیت شما تحلیلتون از یک پیام ویدیوی این چنینی چه است؟ آیا فکر میکنید به نوعی میخواد ایران رو منصرف بکنه از عملیات وعده صادق قصه، یا نمیدونم با چه هدفی فکر میکنید در میدان اتفاق میفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب کارنامه 76 ساله رژیم صهیونیستی اونجا که نشون میده جنایت هست، کشتار هست، و این جنایت اخیر هم نسل کشی است. این نه فقط در فلسطین که در لبنان و هر کجای دیگری که این رژیم توانسته دست به این جنایت بزنه. این که امروز میگوید که مقامات جمهوری اسلامی ایران دنبال جنگ هم مردم نیستن، خب کارنامه این رژیم نشون بده که این حرف صادق نیست. جمهوری اسلامی ایران بین خودش و ملت فاصله ای نداره، تفاوتی نداره. آنچه که نظام انجام میده در چارچوب مصالح و منافع و خواسته ملت شریف ایران هست. اینکه یک پارچه همه ملت شعار مرگ بر اسرائیل رو میدن و شعار مرگ بر حامیان اسرائیل رو میدن، خب گویا این هست که تفاوتی بین ملت و دولت و نظام وجود نداره. خب این ما به کرات تجربه کردیم در دوره 8 سال دفاع مقدس. آنچه که آمد و صحنه جنگ رو به نفع کشور ما و به نفع نظام مقدس جمهوری اسلامی تمامیت ارزش رو حفظ کرد، اون حمایت جانانه ملت بود که با خون و جان خودش مردان و زنانی که فرزندانشون رو به جبهه فرستادن. پس دوگانگی وجود نداره. در مورد این پیام طبیعتا اون شاید این نیاتی رو که شما گفتید دنبال کنه، به این که مثلا بخواهد یک التیماتومی رو در چارچوب یک چنین بیان ویدئویی اعلام بکنه که جمهوری اسلامی اون عملیاتی رو که وعده کرده عمل نکنه. خب این به نظر من بیشتر شبیه یک جوک میتونه باشه جمهوری اسلامی این گونه نیست که مثلا با یک نوار ویدیویی شما بخواهید تصمیمتون رو عوض کنید. در داخل خود جامعه یهود امروز نتانیاهو منفور هست، امروز در خود رژیم صهیونیست و کیان صهیونیستی امروز عامل جنگ و این فجایع و شرایطی که در خود رژیم که امروز یک شکاف عمیقی در موجودیت خود این رژیم صهیونیستی وجود آمده، عاملش رو خود نتانیاهو میدونن. این فقط مخصوص به جامعه یهود، مردم فلسطین، لبنان، ایران نیست. امروز شما ببینید در سطح جهانی و بین المللی امروز عامل جنگ و تجاوز رو رژیم صهیونیستی با سرکردگی آقای نتانیاهو میدونن و با حمایتی که رژیم امریکا داره انجام میده و نظام امریکاییت حاکمه. بر این اساس این گونه نوارهای ویدئویی هر نوع التیماتوم دیگه، این که بخواد اراده جمهوری اسلامی رو دچار تردید کنه، اصلا با واقعیت همخوانی نداره و آنچه که در مصلحت باشه، انتخاب زمان، اهداف، نحوه عملیات، این به دست مقامات و فرماندهان مسئول ما در کشور هست که در وقت مقتضی این کار صورت خواهد گرفت و بعد دیگه عملیات صادق سه اونطوری که گفته شد انجام خواهد شد. اما در چه زمانی، چه اهدافی، این باید حد اکثر نتایج رو داشته باشه با حداقل هزینه ها. این چیزی که ایشون میگه که در عملیات قبلی مثلا بیش از 2 میلیارد دلار هزینه شد، این رو باید بهش اشاره کنیم. این جنایات و نسل‌کشی که این رژیم را انداخت، الان روزانه حداقل 160 میلیون دلار هزینه رو به این رژیم صهیونیستی داره تحمیل میکنه.
آره، فکر میکنه هزینه ها براموس و خودشون هزینه پرداخت نمیکنه.
الان خسارات اگر فقط از بُعد اقتصادی بخوایم برای رژیم صهیونیستی حساب کنیم، بسیار بسیار عدد و رقم بالایی. شما ببینید دیگه از توریست خبر نیست، بازار بورسی سقوط کرده. ببینید امروز هزینه ای که بر صنعت بیمه این کشور و اعلام هم کردن تاباوری بیمه مرکزی اسرائیل حتی اکثر دیگه تا 5 بار بیشتر نخواهد بود. این مفهومش این هست که اقتصاد این اسرائیل به طور کلی در حال نابود شدن.
شرکت بزرگی که در حوزه سخت افزار کامپیوتری کار میکنه، یه تعدیل نیروی خیلی بسیار بالایی داشت به جهت مهاجرت که اتفاق افتاد.
بسیاری از کارآفرینان و سرمایه‌داران بزرگ یهود الان از فلسطین اشغالی خارج شدن، سرمایه‌هاشون رو بردن و این وضعیت رو با یک رشد فزاینده‌ای داره اتفاق میفته.
خیلی متشکرم آقای سید محمد حسن حسینی، خبرنگار صدا و سیما از بیروت هم با ما هستن. آقای حسینی سلام، شب شما بخیر. این خبر حمله پهپادی حزب الله به وزارت جنگ رژیم، ستاد کل و اتاق جنگ رژیم در تل آویو چقدر بازتاب داشت در بیروت و در لبنان؟
با سلام خدمت شما و بینندگان محترم، ما در ساعت‌های گذشته در لبنان شاهد افزایش حملات هوایی رژیم صهیونیستی از جمله در زاهیه، جایی که پشت سر من هست، بودیم. اما در آن سوی مرز لبنان در داخل سرزمین‌های اشغالی فلسطین یک موج عملیات موشکی پهپادی سنگین حزب الله در ساعت‌های گذشته رقم خورد و آژیرهای خطر از حیفا تا تل آویو به طور ممتد و مکرر به صدا در اومد که حداقل 2 میلیون صهیونیست شرکت‌نشین مجبور شدن ساعت‌ها به پناهگاه‌ها برن. مهمترین رویداد اما امروز که در تاریخ رژیم صهیونیستی سابقه نداره، هدفگیری مستقیم منطقه کره یا جایی که وزارت جنگ رژیم صهیونیستی قرار داره هستش. وزارت جنگ رژیم صهیونیستی که ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در اونجا هستش، مرکز فرماندهی نیروی هوایی اونجا هست و جلسات شورای جنگ رژیم صهیونیستی اونجا برگزار میشه. نتانیاهو جلسات محرمانه خودش رو اونجا برگزار میکنه. برای نخستین بار در تاریخ رژیم صهیونیستی امروز هدف 2 عملیات حزب الله قرار گرفت. عملیات نخست با پهپادهای خاص صورت گرفت که خود صهیونیست‌ها اعتراف کردن این پهپادها رادارگریز هست، و عملیات دوم با موشک‌های نقطه‌زن صورت گرفت. درباره خسارات و تلفات ناشی از این حمله ارتش رژیم صهیونیستی کاملا سانسور کرده و از ورود هر گونه خبرنگار به محیط اونجا اطراف اونجا جلوگیری میکنه. البته امروز چند مرکز نظامی و امنیتی مهم دیگر هم هدف قرار گرفت، صنایع نظامی IWI در نزدیکی تل‌آویو و منطقه گالیلوت که همطور که شما میدونید مرکز سازمان اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی و مرکز موساد همونجا قرار داره هدف قرار گرفت از سوی پهپادها و موشک‌های حزب الله. اما خبر هدفگیری مرکز وزارت جنگ رژیم صهیونیستی خب بسیار مهم بود، به خاطر اینکه نخستین بار هست که سطح جنگ رو حزب الله به این مقدار کشونده و این در واقع پاسخی هست به اسرائیل کاتس، وزیر جنگ تازه کار رژیم صهیونیستی، که اعلام کرد که مرحله دوم نبرد زمینی ارتش رژیم صهیونیستی با حزب الله در جنوب لبنان آغاز شده و خب یک ادعایی را مطرح کرد که هدف از این جنگ خلع سلاح حزب الله هستش، که البته خب حتی در محافل صهیونیستی هم این موضوع را انتقاد کردند که ارتش رژیم صهیونیستی قادر به چنین کاری نیست و خب حزب الله هم با این عملیات ویژه و بی سابقه به این لفاظی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پاسخ داد. در این حال امروز هم ساعتی پیش باز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفتش که به حملات هوایی خودش علیه مناطق مختلف لبنان ادامه میده، عملیاتی که تغییری در معادلات میدان نبرد ایجاد نخواهد کرد، فصل خطاب این جنگ در نبرد زمینی خواهد بود، که امروز هم حزب الله در جنوب لبنان در یک کمین سنگین یک ساختمانی رو که حدود 40 سرباز و افسر رژیم صهیونیستی در اونجا قرار داشتن منفجر کرد و 40 نفر یا کشته یا زخمی شدن. تا الان صهیونیست‌ها به کشته شدن حداقل 10 نفر اعتراف کردن در این اقدامی که رزمندگان حزب الله در منطقه نزدیک به ایترون، منطقه مرزی جنوب لبنان انجام دادن. به هر حال در ساعت‌های آینده هم ممکن استش که ما شاهد ادامه حملات هوایی رژیم صهیونیستی باشیم که در نبرد زمینی ناکام مونده و با این گونه حملات هوایی میخواد که بر لبنان فشار بیاره، اما مسئولان لبنانی تاکید میکنن که زیر فشار مذاکره نمیکنند و این فشارها مانع از در واقع این فشارها قادر به تحقق اهداف رژیم صهیونیستی و آمریکا در این جنگ نخواهد شد. اون ناکامی میدانی رو اسرائیل نمیتونه در مذاکرات سیاسی جبران کنه.
متشکرم آقای حسینی، خبرنگار صدا و سیما از بیروت با شما خداحافظی میکنم. آقای کاظمی قمی، یکی از نکاتی که رهبر معظم انقلاب هم بهش اشاره کردن بحث خطای محاسباتی بود که رژیم در این جنگ و از اون راجع به حمله به ایران مرتکب شده بود. این خطای محاسباتی صرفاً به گردن رژیم صهیونیستی به نظر شما، یا این سمت میدان هم، چون ایشون تاکید کردن که باید تفهیم بکنیم قدرت و ظرفیت خودمون رو، آیا به ما هم برمیگرده که تا الان آنطور که باید و شاید به اندازه ظرفیتمون نتونستیم این رو تفهیم بکنیم که او دچار خطای محاسباتی شده؟ یعنی میخوام بگم 100% به رژیم برمیگرده، یا ما هم این ور میدان نقش داریم؟
ببینید، واقعیت اینه که این مختص به رژیم صهیونیستی نیست، حتی خود آمریکایی‌ها. ببینید، امریکایی هم قبل از این که قشون نظامیشون رو وارد منطقه بکنن، اون فضای روانی رو که ایجاد میکنن، اون اباحتی که ایجاد میکنن، این خودش در حقیقت فضایی رو ایجاد میکنه بر روی مخاطب و بر روی کسی که امریکا میخواد روش عملیات انجام بده. اما وقتی که وارد صحنه میشه، شما ببینید که با چالش‌های جدی مواجه میشه. خب ما نمونهشو در افغانستان دیدیم، نمونهشو در عراق دیدیم، در سوریه دیدیم. در عراق هم 160,000 نیروی نظامی شو آورد، مجبور شد بعد از چند سال شبانه فرار کرد. باور این که چون اینا امپراتوری رسانه رو هم دارن، قدرت نظامی و اقتصادی رو دارن، دیگه جنبه‌های طرف مقابل رو به طور کامل و جامع نمی‌بینن. البته بر همین اساس هم وقتی که شما نگاه می‌کنید، آن چیزی که در اجواء مطرح می‌کردن که مثلا رژیم صهیونیست به عنوان ششمین ارتش جهانی است یا در منطقه مثلا در تراز اول هست، یک امپراتوری اسطوره‌ای مثلا در حوزه امنیت رو، اما شما دیدید در عملیات طوفان الاقصا تمام اینها شکست و از بین رفت. بخشی از ظرفیت های جبهه مقاومت هنوز خودش رو نشون نداده از یک طرف، و مسئله دوم امروز مسئله وقتی که شما دارید راجع به قدرت و محاسبه قدرت مطرح میکنید دیگه مسئله بود نظامی نیست. چطور امروز دیگه بحثی نیست که ما یک عملیات نظامی رو فقط انجام میدیم، یعنی عملیات های ترکیبی است، هم از قدرت نرم هست، قدرت نیمه سخت و سخت هست. یکی از ظرفیت های بزرگی که جمهوری اسلامی داره در مسئله قدرت نرمش هست، و یکی از بزرگترین ضعف هایی که امروز جبهه مقابل داره در مسئله قدرت نرمش هست. امروز امریکایی ها در هیچ جغرافیایی در هیچ فرهنگی دیگه نمیتونن اقناع سازی بکنن، به دلیل فروریزشی که امروز فرهنگ لیبرال دموکراسی چون تهی شده از معنویت، تهی شده از اینکه بتواند با مخاطب ارتباط برقرار کنه. این رو شاید جا داشته باشه باید عرض کنم، جامعه غرب امروز به دنبال گرایش به معنویت هست، و معنویت این خلاء طریق اسلام پر میشه. این که شما جریانات مثل داعش رو ایجاد کردن و یک چهره توحش رو به منطق ظهور رسوندن به خاطر اینکه جلوی پیشرفت اسلام رو بگیرن. در داخل جمهوری اسلامی جبهه مقاومت خیلی از ظرفیت ها هنوز خودشون نشون نداده، اما من اعتقادم این هست دشمن صهیونیستی ظرفیت ها و توان جمهوری اسلامی رو میدانه. از کجا میدانه؟ از این که دیده در طول 45 سال از بد و شگری نظام جمهوری اسلامی، از بد پیروزی تا امروز، میزان تهدیدات و فشارهایی که بر این ملت به نظام آمده نه تنها تاب‌آوری داشته، بلکه توانسته مسیر رشد و توسعه خودش رو پیش ببره.
ولی این که رهبر یه اشاره میکنن که این قدرت رو باید بفهمانیم،
باید تفهیم
این کن. نیستش که تا الان نتونستیم اونطور که باید بفهمانیم.
بسیاری از اینها رو ما هنوز به منصه آزمایش نیاوردیم.
خب این ضعف ماست یا نه؟ یک راه برده
بنابرای شرایط هست. همین الان مثلا فرض کنید جمهوری اسلامی هر حرکتش رو بر پای یک منطق و باید حکیمانه دنبال کنه. ما امریکا نیستیم، ما ملاحظات اخلاقی داریم، ملاحظات وجدانی داریم، ملاحظات شرعی داریم. ما نمیتونیم برای اینکه دشمن در یک منطقه ای هست برای نابود کردن دشمن به هر شیوهی متوسل بشیم. من در همین جا عرض کردم اونجایی که ما اشاره میکنیم به اینکه میگیم سردار سلیمانی فرمانده بزرگ ما نابغه نظامی بود، نه اینکه یک طراح جنگ خوب بود، که بود، کسی بود که وقتی که میخواست کمک کنه به عراق برای آزاد کردن موصل که 3 میلیون جمعیت داشت از دست داعش و تروریست بگیره، به گونه ای طراحی کنه که انسانها از بین نروند. ما ملاحظات داریم، دشمن نداره. همین الان وقتی که نسل‌کشی میکنه در غزه یا در لبنان، خب شما الان حساب کنید مشابه این عملیات و اگر جبهه مقاومت بخواد انجام بده، این رژیم 5 روز تاب‌آوری نداره. یعنی همین کافیه شما 4 تا عملیات توی تل‌آویو در شهر بیفته، شما ببینید که چند تا یهودی در اونجا باقی میمانند. برخی از این ملاحظات ما داریم، برخی هنوز ما بعد ارائه نکردیم چه در قدرت نظامیمون و قدرت.
ولی شما اشاره کردین که دشمن میدونه که ما چه ظرفیت هایی داریم.
دشمن ظرفیت، اما چرا این کارو میکنه؟
چرا دچار خطای محاسباتی میشه؟
چرا این کارو این یک فرار به جلوست. من الان به شما عرض کنم، شما در طول همین 400 روزی که عملیات از طوفان الاقصی شروع شده، بعد تجاوز رژیم در این 400 روز نسل‌کشی کرد. بله. 400 روز. در این جنایات خسارات مادی و انسانی و بشری به حد اعلا رسوند. می‌بینیم دیگه. یعنی از حمایت امریکا و عبور از خطوط قرمز انسانی و بشری و اخلاقی. اما به هیچ کدوم از اهداف نرسید. در غزه چی بود؟ حماس از بین برود، مردم برون بیرون که دیگه کلن اصلا حکومت فلسطینی نباشه و غزه رو بیاد اشغال کنه. خیلی مردم رو کشت. اما امروز نه اینکه حماس موند. من باورم این است مقاومت ملت غزه از حماس مقاومتش قوی تر شد. یعنی شما خواست حماس رو از بین ببره، امروز یک پارچه غزه مقاومت شد. بعد مردم زیر این آتش بمبارون و محاصره اقتصادی و کمبود دارو موندن. اما رژیم چی میگه؟ میگه من پیروز شدم. خب وقت شما نگاه میکنی به کدوم از این اهداف عملیاتیش رسید؟ زمینی که الان شما وقتی که نگاه میکنی اگر پیامدها رو در حوزه تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی نگاه کنیم، در طول این 400 روز رژیم نه اینکه در حوزه تاکتیک و عملیات به هیچ هدف نرسید، در حوزه راهبردی دچار یک اضمحلال جدی شد. ببینید وقتی که میگه من امروز دارم عملیات میکنم، نسل کشی میکنم برای حفظ موجودیتم، این یعنی یک اعتراف راهبردی به شکست. شما یادتونه تا قبل از این 400 روز هر کجا عملیات میکرد برای توسعه راهبردی و سرزمینی خودش بود، امروز میگم برای موجودی خودم این جنایاتی دارم انجام میدم. امروز دیگه در سرزمین فلسطین اشغالی دیگه از اسرائیل امن و سرزمین موعود دیگه کسی باور نمیکنه. حالا این نتانیاهو بگه من در این جنگ برنده شدم. در لبنان آنچه که رژیم هدف گذاری کرد نابودی حزب الله بود، مگر غیر از این بود؟ سران بزرگ مقاومت حزب الله شهید شدن به دست این رژیم جنایتکار. شما الان در اخبار چی دارید میگید؟ میگید که بزرگترین اهداف نظامی زیر آتش موشکی و پهبادی حزب الله.
پس اینکه اونا الان اشاره میکنن ما پیروز شدیم، یا الان حتی تو این عملیات زمینی، یعنی آقای عفیف که رابطومی حزب الله گفت یه روستا رو هم نتونستن بگیرن، الان آقای حسینی گفتش که مرحله دوم عملیات زمینی در آغاز
شروع شد. ببینید خب این الان در بورد تاکتیک، من داشتم راهبردیش هم در بورد تاکتیک، یک فلش عملیاتی که رژیم اتخاذ کرد، آمد در هفت معبر آمد عملیات نظامیش رو در جنوب لبنان که خودش رو برسونه به نهر لیتانی، یعنی اون منطقه هست که الان توش مقاومت میشه، نقطه به نقطه این سرزمین رو بمباران کرد. الان حدود 38 روز از عملیات زمینی میگذره. این پنج لشکری رو که در منطقه مستقر کرده بود، این پنج لشکر تبدیل شده پنج گردان. بعد شما میزان تلفاتش رو ببینید، استعداد رزمی نیروی انسانی اسرائیل در جنوب لبنان در این هفت محور 70,000 نیرو بود، برای حزب الله چقدر بود؟ یک سوم. آیا حزب الله تحت پوشش تانک و زرهی هاش بود؟ نه. از آسمان هم یک من بمباران شد یا موشک شد؟ شما ببینید میزان تلفاتی که الان رژیم در جنوب لبنان داد مقایسه کنید با شهدایی که حزب الله.
پس مرحله دومین عملیات زمینی معناش چیه؟ برای چی؟
40 روزه که داره الان 38 روزه عملیات متناوب داره انجام میده. دو سه روز سایرم که گرفت در این که بتوانه تثبیت کنه موفق نشد. عرض کردم 5 لشکرش رو تبدیل کرد به 5 تا گردان. 70,000 نیرو وارد کرد، میزان تلفات شما ببینید، در حالی که اون آتش هم ریخ روی حزب الله. نیروهای حزب الله کمتر از یک سوم در مقایسه با نیروهای اونم در این حالتی که تمام منطقه رو فر هوایی شخ زد. شما ببینید وضعیت روحی روانی سربازهای اسرائیل رو ببینید. الان شما بخش زیادی از نیروهایی که در جنوب آورد برای عملیات نیروهای احتیاط، یعنی نیروهای کماندویش و اون تیپ گولانیش رو که وارد عمل بکنه، اینا دوچار مشکل شدن. اما رژیم چی باید بگه؟ بگه من شکست خوردم؟ اگر گفت من شکست خوردم پس باید تسلیم بشه و دستش بره بادا. و از لحاظ روحی شما ببینید بر اون ارتشی که الان نمیخواد بجنگه، تو وقتی که یک ارتشی بیش از حد دست به جنایت زد برای کشتار، این از قدرتش نیست، این از ضعفش هست. اگر قدرت داشت نباید این گونه بی‌محابا می آمد، هر موجودی رو از دم تیغ می گذرد. در حوزه سیاسیش همینطوره، در حوزه حمایت‌های بین المللیش همینطوره.
پس آقای کاظمی قمی، اگر الان رژیم دچار یک فرسایشی در جنگ داره میشه، هزینه‌هاش داره در جنگ بالا میره، بالاخره یک ارتش کلاسیک به مراتب هزینه بالاتری داره از یک گروهی مثل حزب الله و هرچی طولانی تر بشه هزینه‌هاش بالاتر میره، الان چرا تو موضوع آتش بس حرف‌های مختلفی زده میشه؟ ببین الان رادیو رژیم صهیونیستی گفته که کابینه امنیتی رژیم تقریبا به این توافق رسیده که آتش‌بس برقرار بشه. وزیر جنگ جدید میگه نه، اصلا همچین صحبتی نیست. مشاور شورای سیاسی حزب الله هم گفته نه، اصلا صحبتی از این پیشنویس آتش‌بس نیست. یعنی به نظر میرسه که حالا رژیم با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه. به نهایت معلومه بالاخره چرا آتش بس برقرار نشد.
چه شرایطی الان رژیم داره؟ ببینید، مسئله تحولات میدانی گره خورده با سرنوشت سیاسی نخست وزیر آقای نتانیاهو. مگر اخیرا وزیر جنگش برکنار نشد؟ و وزیر جنگ و نخست وزیر در اون لجنه یا کمیسیون کوچکی هستن که تصمیم میگیرن برای جنگ، ادامه جنگ
اختلافات جدی داشتن
بگیرن. و شما دیدید که این شکاف عمیقی که بین ارتش بود و بین آینتان، مسئله این هست الان آتش پس صورت بگیره، گام بعد چی خواهد بود؟
تبادل گروگان ها و اصلا
تبادل گروگان، اینها در یک پکیجی خواهد بود. مسئله این نیست که شما بگید که من آتش بس می کنم به اینکه شما فقط اسرا تبادل بشود. ادامه جنگ چه خواهد بود؟ ادامه اشغالگری چه خواهد بود؟ مسئله حاکمیت فلسطینی حاکم بر غزه چه خواهد بود؟ خب حالا فردا اگر اتفاق بخواد بیفته به آقای نتانیاهو میگن که این جنگی که شما تحمیل کردید، برایند این جنگ جز خسارت و نابودی و اینکه شما 70 سالی رژیم رو به عقب کشوندید.
نه، الان موضع دو طرف اینه که آتش بسی برقرار نشود.
خیلی روشنه، حزب الله صریح و قاطع، آتش بسی که منتج به پایان جنگ شود، منتج به این بشود که روند به سمت آرامش برود، به سمت
یعنی اون قطعنامه 17-01 منظورتونه؟
قطعنامه 01 که این پایه‌گذاریش مال 2006 هست که اون وقت بانش هم روسا بودن که شروع کردن. در این مسئله 17-01 از نهایی حزب الله مشکلی وجود نداره. چیزی که الان رژیم داره میگه باید ما بیایم یک الحاقاتی رو به این اضافه کنیم.
یعنی که آقای نجیب میقاتی مخالفت میکنه، میگه ما فراتر از 17-01 رو نمیپذیریم، اینه؟
قطعا همین خواهد. حزب الله از اون سال 2006 هم میگن که یا این رو از بین ببریم، یک قدامه جدیدی باشد، یا این که بیان به این اضافات کنید.
چی باید اضافه بشه؟
اضافه به این که مثلا فرض کنید در این محدوده دیگه حزب الله نباش، یا مسئله خلع سلاح،
یعنی از اون رود لیتانی به پایین تا مرز،
تو اون منطقه‌ای که الان فرض کنید شما نیروهای حافظ صلح هستند و این کلاس
هستند، دسته فکر میگه ارتش لبنان باید مستقر بشه.
ارتش لبنان مسئله خلع سلاح به این که در اون منطقه باشه مطرح نمیشه. چیزی که امروز مردم لبنان، خود دولت لبنان امروز دارن تأکید میکنن و براش باور دارند این هست که مقاومت حافظ استقلال و تمامیت ارضی و حافظ حاکمیت ملی است. این که شما میرین امروز آقای نجیب میقاتی هم موضع مخالف میگه در برابر خواسته نامشروعی که دشمن داره، و همین خاطر هست درنش در مسئله 17-01 که حزب الله هم موافقت داشته. و مسئله این هست که آتش بس مورد پسند آقای نتانیاهو نیست، به خاطر اینکه بعد در داخل خود رژیم، حالا اینجا این پیامد چی شد؟
اگر شما متعهد، اگر رژیم یه امتیازی بتونه بگیره فراتر از 17-01 که به عنوان یک دستاورد معرفی بکنه، علاقه من به آتش بس هست.
اصلا برای خلاصی، برای اینکه خلاص بشود، اون به هر شیوه متوسل میشه. اما بیان بگیم تجربه این که آیا اون چی که رژیم میگوید وفاداره یا نه. خب ما